کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
سلام عرض میکنم، ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. دیروز که نشد ما ادامه بدیم دونکیشوت رو، امروز ادامه میدیم فصل 25 رو که چند صفحهش رو قبلا خونده بودم، در باب وقایع عجیبی که در کوههای سیرا مورنا بر سر پهلوان دلیر مانش آمد و در باب ریاضتی که او به تقلید از بو تندرو کشید. با اجازه.
خواهش میکنم.
سانکو در جواب این سخن گفت: آه ای پهلوان افسرد سیما، سبحان الله، به خدا قسم من دیگر طاقت اینکه بعضی از فرمایشات حضرت عالی را بشنوم و تحمل کنم ندارم. من آخر از این حرف ها چنین تصور می کنم که هرچه آن حضرت درباره ماجراهای پهلوانی و فتح کشورها و امپراتوری ها و تفویض جزایر و عطای خلعت و پاداش به شیوه پهلوانان سرگردان میگویید، بجز باد هوا و دروغ و بجز قصه هایی که انسان را ایستاده خواب کند نیست. زیرا هر کس از دهان حضرت عالی بشنود که لگن سلمانی را کلاهخود مانبرن مینامید و بیش از 4 روز است که از این اشتباه عظیم بیرون نیامده اید، جز اینکه یقین کند که باید مغز گوینده و تایید کننده این حرف معیوب باشد، چه خواهد اندیشید؟ من آن لگن ریش تراشی را به همان صورت که کاملا له و قر شده است در خرجین خود نگاه داشتم و میخواهم اگر روزی به امید خدا دوباره به دیدار زن و فرزندانم توفیق یافتم، آن را به خانه ببرم و تعمیرش کنم و در آن ریش بتراشم. دونکیشوت گفت: ببین سانکو، قسم به همان خدایی که به نامش سوگند خوردی، تو از تمام مهترانی که تا کنون در این دنیا زیستند بیشعورتری. آیا ممکن است که تو از آن هنگام که در رکاب من حرکت می کنی هنوز متوجه نشده باشی که همه امور مربوط به پهلوانان سرگردان رؤیایی و هذیان‌آمیز و دیوان آسا و بیمعنی به نظر می رسد و جهت آنها همیشه در خلاف جهت امور مردم دیگر است؟ و دلیل آن نه این است که واقعا این امور چنین باشند، بلکه در میان ما همیشه گروهی جادوگر هستند که به مقتضای آن که قصد آزار ما را داشته باشند یا بخواهند به ما لطف و محبت کنند، اعمال ما را به دلخواه خود تغییر صورت می دهند، تحریف می کنند، وارونه می نمایند و منقلب می سازند. و به همین جهت است که این شی که به نظر تو لگن سلمانی جلوه می کند، در نظر من کلاهخود مانبرن است و در نظر دیگری چیزی دیگر. و چه دوراندیشی بیمانندی کرد آن حکیم هوادار من که آنچه را که به حقیقت کلاهخود مانبرن است، در چشم همه مردم لگن سلمانی جلوه داد، وگرنه چون این کلاهخود شیئی بسیار زی قیمت است، همه مرا تعقیب می کردند تا آن را از دست من برو بایند. لیکن چون فعلا همه آن را لگن سلمانی می پندارند، هیچ کس اعتنایی به آن ندارد. عمل آن کس هم که می خواست آن را بشکند و در همان جا بر زمینش انداخت، معید این معنی است که به عقیده من اگر او میدانست که این شی چیست دست خالی نمی رفت. به هر حال رفیق، فعلا تو آن را برای خود نگاه دار که من نیازی به آن ندارم، چون اگر بخواهم در ریاضت خود از رولان تقلید کنم نه از آمادیس، باید که همه سلاح‌های دیگر خود را نیز از تن به در آورم و به صورتی که از مادر زاییده بودم لخت و عور بمانم. هر دو ضمن اینکه سرگرم این سخنان بودند به پای کوه بلندی رسیدند که به تنهایی همچون یک تکه سنگ تیز بریده قد برافراشته و از اطراف ما بین چندین کوه دیگر محصور بود. در دامنه آن نهر زلالی جریان داشت و در پای آن چمنزار چنان سبز و خرم و نرمی بود که چشم از تماشای آن لذت می بود. چندین تک درخت پراکنده در گوشه و کنار و چند نوع گل صحرایی بر زیبایی آن خلوتگاه با صفا افزوده بود. پهلوان افسرد سیمای آنجا را برای ریاضت خود برگزید. همین که چشم او به آن مکان افتاد، مانند این که از چند لحظه پیش دیوانه شده باشد، به بانگ بلند فریاد برآورد که آه ای آسمان، اینک آن مکان که من برخواهم گزید تا بر مصیبتی که تو خود مرا بدان دوچار کرده ای اشک بریزم، اینک آنجا که اشک چشمان من به آب این جویبار در خواهد آمیخت، آنجا که آه‌های عمیق و ممتد من به نشانه اندوهی که دل رنجیده مرا ریش می کنند برگ‌های این درختان کوهی را دائم در اهتزاز در خواهند آورد. آه ای خدایان روستایی که در این سرزمین غیر مسکون منزل گزیده اید، هر که هستید به ناله‌های این عاشق بی‌نوا که برای گریستن بر درد هجرانی دراز و به انگیزه علائم حسدی پنداری به این بیابان‌ها پناه آورده و از جفای دلبر بیوفای خود که مظهر جمال و آخرین کلام در زیبایی بشری است شکوه ها دارد، گوش فرادهید ای پریان بیشه ها و مرغزار ها که عادتاً در دل کوهساران منزل دارید. خدا کند آن اجنه سبکسر و هرزه که شما بیهوده معبود ایشان شده اید هرگز آرامش شیرین شما را برهم نزنند، به شرط آنکه شما نیز به من کمک کنید تا بر سیه روزی خود بگریم، یا لااقل از شنیدن ناله های من رو ترش نکنید. ای دلسین دوتو بزو، ای آفتاب شبهای تار من، ای افتخار رنج و ادبار من، ای قبله سفرهای من، ای ستاره اقبال من، خدا تو را سفید بخت کند و هرچه آرزو کنی از تو دریغ ندارد، به شرط آنکه تو نیز نظر عنایت به سوی من کنی و ببینی که من از فراق تو به کجا روی آورده و به چه روزی افتادم و جوابی امید بخش که شایسته ثبات قدم من در عشق باشد برای من بفرستی. شما ای درختان منزوی که از این پس مصاحب ایام عزلت من خواهید بود، با زمزمه شیرین برگ‌های خود نشان دهید که حضور من برای شما ناخوشایند نیست. تو هم ای مهتر خوب و وفاداری که مصاحب ایام خوش و ناخوش زندگی منی، از اعمال من هر چه در اینجا می‌بینی درست به خاطر بسپار تا برای کسی که تنها انگیزه این اعمال است حکایت کنی. دون کیشوت پس از گفتن کلمات اخیر از مرکب به زیر آمد و لگام و زین و برگ از روسینانت برگرفت و با کف دست خود آهسته به کفل اسب زد و گفت ای مرکبی که به رغم شاهکارهای درخشانت بختی سیاه داری، اینک از دست کسی که آزادی خود را از دست داده است آزاد و آزادی خود را بازگیر و به هر راهی که دلخواه توست برو، که بر جبین تو نوشته است که از لحاظ تیزدوی و نیرومندی نه اسب بالدار آستولوف و نه فرونتن نامدار که آنقدر برای برادامانت گران تمام شد هیچ یک با تو برابر نبودند. با نویس: آستولوف شاهزاده افسانه‌ای انگلیسی و یکی از پهلوانان دلیری که در رکاب رولان خشمگین شمشیر می‌زد. این شاهزاده اسبی بالدار و شیپوری اسرارآمیز داشت که هیچ موجود زنده‌ای تا به شنیدن صدای زننده و گوشخراش آن را نمی‌آورد. برادامانت دخترکی از دلاوران ملتزم رکاب رولان خشمگین که خواهر پهلوان نامدار رنو دومنتوبان بود و به عقد نکاح روژه در آمد. اسب او فرونتل معروف است. توضیح مترجم. ادامه داستان. سانکو چون چنین دید به بانگ بلند گفت: عجبا، چه خوب کرد آن که خر مرا دزدید و ما را از شر پالان و افسار برداشتنش راحت کرد. لابد اگر او همکنون در اینجا می بود بایستی ناز و نوازشش کرد و در وصفش حرفهای گنده گنده زد، ولی او اگر اینجا بود من به کسی اجازه نمی دادم که پالان از پشتش بردارد، چون این کار چه فایده ای داشت؟ او را چه کار بود به اینکه نام عاشقان و ناکامان را بشنود؟ چون صاحبش که اگر خدا میخواست باز خودم بودم، نه عاشقم و نه ناکام. به حقیقت ای جناب پهلوان افسرد سیما، اگر عزیمت من به سوی تو بزو و جنون ریاضت شما شوخی نیست و جدیست، بسیار به جا خواهد بود که دوباره روسینانت را زین کنیم تا جبران بیخری مرا بکنند. با این ترتیب هم در موقع رفتن و هم به وقت آمدن در وقت صرف جویی خواهد شد، چون من اگر این راه را پیاده طی کنم از بس کمیتم در راه رفتن لنگ است که نمیدانم کی خواهم رسید و کی باز خواهم گشت. دونکی شد گفت: سانکو، من میگویم که تو هر طور صلاح میدانی رفتار کن و این فکر تو به نظر من فکر بدی نیست. ضمناً اضافه میکنم که تو باید 3 روز دیگر حرکت کنی تا در این مدت هرچه من در فراغ او میکنم و میگویم ببینی و بتوانی برای او بازگو کنی. سانکو پرسید: مگر غیر از آنچه دیدم چه چیزهای دیگری خواهم دید؟ دونکیشوت گفت: تو هنوز کجایش را دیده ای؟ مگر من اکنون نباید جامه بر تن چاک کنم و قطعات اسلحه خود را به دور اندازم و بر سر این سنگ ها پشتک و وارو بزنم و کارهای دیگری از این قبیل که موجب تعجب و تحسین تو شود بکنم؟ سانکو گفت: پربا، شما را به خدا در طرز زدن این پشتک و واروها دقت کنید و الا ممکن است در همان پرش اول به روی تخت سنگی بیفتید یا به وضعی دچار شوید که بساط ریاضتتان به کلی برچیده شود. من معتقدم حال که حضرت عالی این معلق و پشتک زدن را لازم می دانید و نمی توانید از این اعمال صرف نظر کنید، چون این تشریفات همه تصنعی و برای خنده و شوخی است، بهتر آن که به معلق زدن در میان آب یا بر سر چیز نرمی چون پنبه اکتفا کنید و باقی کارها را به من واگذارید. من خود بلدم ببخشید. من خود بلدم به بانو دلسینه بگویم که حضرت پهلوان بر نوک صخره ای تیزتر از الماس پشتک و معلق می‌زند. دونکیشوت گفت: دونکیشوت در جواب گفت: رفیق سانکو، من از حسن نیت تو سپاسگزارم، ولی میخواهم به تو حالی کنم که همه کارهایی که من در اینجا میکنم نه تنها برای خنده و شوخی نیست، بلکه کاملا واقعی و بسیار هم جدی است، چون اگر غیر از این باشد برخلاف مقررات پهلوانی خواهد بود که ما را از دروغ گفتن منع می کند و متخلف از آن از جمع پهلوانان مطرود است و انجام دادن کاری به جای کاری دیگر عیناً مثل دروغ گفتن است. برابر این معلق و پشتک زدن من باید درست و صادقانه و واقعی باشد و در آن رنگی از ریا و سفسطه و تظاهر نباشد. حتی لازم است که تو قدری پارچه برای زخمبندی در اینجا بگذاری، چون تقدیر چنین خواسته است که ما شربت را از دست بدهیم. سانکو گفت: بدتر از آن این که ما خر را از دست دادیم، چون هرچه پارچه و لوازم داشتیم با او از بین رفته است و من از حضرت پهلوان استدعا می کنم که دیگر هرگز به یاد آن شربت لعنتی نیفتید. چه کافیست که من نام آن را بشنوم و حالم منقلب گردد و دل رودم بالا بیاید. به علاوه از حضرت عالی تقاضا دارم این سه روزی را که به من مهلت داده اید تا بمانم و اعمال جنون آمیز شما را تماشا کنم گذشته فرض کنید. من قول می دهم که همه آنها را دیده حساب کنم و بر صحت آنها شهادت بدم. من چیزهای عجیبی درباره آنها به بانو دلسینه خواهم گفت، ولی شما نامه‌تان را بنویسید و هرچه زودتر مرا روانه کنید، چون من صمیمانه آرزومندم که به زودی زود حضرت عالی را از این برزخ بیرون بکشم. دون کیشوت گفت: برزخ گفتی سانکو، ولی بهتر بود بگویی دوزخ، و بلکه اگر از دوزخ هم چیزی بدتر وجود دارد از آن نام ببری. سانکو گفت: به طوری که شنیدم آنها که در دوزخند فیهم خالتون هستند. پانویس: جمله لاتینی و به معنای عبارت عربی است که میگوید و همو فیها خالدون، یعنی تا ابد در دوزخ خواهند ماند. سانکو به علت بیسوادی خالدون را خالتون میگوید و کلمه را تحریف میکند. ادامه داستان. دون کیشوت گفت: من معنی خالتون را نمیفهمم. سانکو گفت: معنی خالتون این است که هر کس در دوزخ باشد هرگز نمیتواند از آن بیرون بیاید و تا ابد در آنجا خواهد ماند. البته در مورد حضرت عالی قضیه برعکس است، زیرا من اگر به جای پاشنه زدن مهمیز به پا ببندم روسینانت پر خواهد گرفت و کافی است پای من به شهر توبوزو برسد و خود را با بانو دلسینه روبرو ببینم. آن وقت از حماقت‌ها و دیوانگی‌های حضرت عالی، حماقت و دیوانگی هر دو یکی است، که تا به حال کرده اید یا هنوز باقی است که بکنید، چنان قصه سر خواهم کرد که سرانجام دل او را ولو به سفتی تنه درخت چوب پنبه شد به نرمی دستکش خواهم کرد. و با این جواب نرم و دلنشین مانند جادوگری عیار از راه هوا باز خواهم گشت و شما را از این برزخ که به نظرتان دوزخ جلوه می کند بیرون خواهم کشید. هرچند دوزخ نیست، زیرا به نجات شما از آن امید وافر دارم، و حالان که برای دوزخیان چنان که گفتم این امید وجود ندارد و من گمان نمی کنم که حضرت عالی عقیده‌ای غیر از این داشته باشید. پهلوان افسرد سیما گفت: بلی، این عین حقیقت است، ولی برای نوشتن نامه چه باید کرد؟ سانکو گفت: و برای نوشتن حواله سر از کرخر نیز فکری بفرمایید. دونکیشوت گفت: آن را نیز با همان نامه خواهم نوشت، و اکنون که کاغذ پیدا نمی شود بهتران که مانند پیشینیان بر برگ درخت یا بر الواح مومی بنویسیم. هرچند به راستی پیدا کردن موم آسانتر از پیدا کردن کاغذ نیست، لیکن اینک چیزی به خاطرم رسید که برای نوشتن بسیار خوب و حتی از خوب هم خوبتر است، و آن همان دفترچه بغلی است که کاردینو گم کرده است. البته تو باید سعی کنی به نخستین دهی که میرسی این نوشته را به دست یک معلم مکتبی با خطی خوش بر صفحه کاغذی منتقل کنی، و اگر معلم مکتبی نبود به نخستین خادم کلیسا که بر بخوری این کار را برای تو خواهد کرد. لیکن زینهار که نامه را به دست دفترداران ثبت ننویسانی، چون این طایفه خط خرچنگ قورباغه‌ای دارند که خود شیطان هم قادر به خواندن آن نیست. سانکو پرسید: پس برای امضای نامه چه باید کرد؟ دانکیشوت گفت: آمادیس پهلوان گل هرگز نامه های خود را امضا نمی کرد. سانکو گفت: بسیار خوب، لیکن حواله سرس کره حتما باید امضا شود، زیرا اگر متن حواله را به کاغذ دیگری منتقل کنم خواهند گفت که امضای آن جعلی است و من بی کره خر خواهم ماند. دانکیشوت گفت: من حواله را در همان دفترچه بغلی کاردینو خواهم نوشت و امضا خواهم کرد، و وقتی خواهرزاده‌ام امضای مرا ببیند در قبول آن اشکال تراشی نخواهد کرد. و اما برای نامه عاشقانه، تو باید به جای امضا در پای آن چنین بنویسی: بنده ماداب العمر تو پهلوان افسرد سیما. و چندان مهم نیست که این نامه به خط کس دیگری نوشته شود، چون اگر خوب به خاطرم مانده باشد دلسینه سواد خواندن و نوشتن ندارد و در تمام مدت عمرش نامه‌ای به خط من ندیده است. در واقع سانکو، عشق من و او همیشه افلاطونی بوده و هرگز از حدود نظربازی معصومانه تجاوز نکرده، آن هم به قدری دورا دور بوده که من میتوانم با وجدان راحت قسم یاد کنم که در ظرف این 12 سالی که من او را از این تخم چشمم که روزی ناگزیر طعمه مار و مور خواهد شد بیشتر دوست داشتم، 4 دفعه او را ندیدم، و از این 4 دفعه شاید 1 بار هم متوجه نشده است که من دارم نگاهش میکنم. بس که پدرش لورنزو کورشوئلو و مادرش آلدونزا نوگالس او را در محیطی مقید و محدود تربیت کردند. سانکو فریاد برآورد که چطور؟ این همان دختر لورنزو کورشوئلوست که امروز به نام بانو دلسینه دوتو بزو معروف است؟ همان کسی که او را آلدونزا لورنزو نیز میگویند؟ دانکیشوت گفت: بلی، درست خودش است. همان کسی که شایسته است بر تمام عالم سلطنت کند. سانکو گفت: عجب، من او را خوب میشناسم و میتوانم بگویم که وزنه آهنین را بهتر از قوی ترین پسران ده پرتاب میکند. پناه بر خدا، عجب دختره سرسخت و قلچماق و گردن کلفتی است. باور کنید سلیته است که لنگه ندارد و هر پهلوان سرگردانی را که به او اظهار عشق کند آب نداده از لب چشمه برمیگرداند. پانویس در متن اصلی چنین است: ریش و پشم هر پهلوان سرگردانی را که به او اظهار عشق کند میکند. توضیح مترجم ادامه داستان: این مادر قهبه نمیدانی چه صدای نکره‌ای دارد و چه حنجره‌ای. همینقدر میتوانم عرض کنم که یک روز از برج ناقوس کلیسای ده بالا رفت تا کارگرانی را که در مزرعه پدرش کار میکردند صدا بزند، و با آنکه از پای برج تا مزرعه بیش از نیم فرسخ راه بود، کارگران صدای او را چنان به خوبی شنیدند که گفتی در پای خود برج ایستادند. بهترین حسن این دختر این است که هیچ ظاهرساز و خودفروش نیست و ادا و اطوارهای بامزه‌ای دارد. از جمله سر به سر همه می‌گذارد و به هر مناسبتی می‌خندد و خلبازی در می‌آورد. حال ای حضرت پهلوان افسرد سیما، من می‌خواهم بگویم که شما نه تنها می‌توانید و باید به خاطر او دست به اعمال جنون آمیز بزنید، بلکه می توانید به حق از زندگی ناامید شوید و خود را به دار بیاویزید و از میان همه کسانی که از این خبر آگاه خواهند شد هیچ کس نیست که نگوید که شما کار خوبی کرده اید. دلم میخواست هر چه زودتر راه میافتادم فقط به عشق این که یک بار دیگر او را ببینم، چون مدت هاست که او را ندیدم و به راستی الان باید خیلی عوض شده باشد، چون هیچ چیز مانند کار کردن دائم در صحرا و در باد و آفتاب رنگ و روی شاداب زنها را ضایع نمی کند. محاذا ای حضرت دونکی شد، من باید در حضور شما به حقیقتی اعتراف کنم که تا به حال از آن غافل مانده بودم. من ساده دلانه خیال میکردم که بانو دلسینه شاهزاده خانم یا دختری از بزرگزادگان والا تبار است که حضرت عالی عاشقش شده اید و او از هر جهت شایستگی هدایایی از قبیل بیسکایی مغلوب و محکومین از بند رسته و بسیاری از فتوحات دیگر آن جناب را که ماشاءالله با فتوحات قبل از مهتری من سر به جهنم میزند داراست، ولی با توجه به جمیع جهات از اینکه بانو الدونزا لورنزو یا ببخشید بانو دلسینه دوتوبوزو ببیند این حریفان مغلوب که جناب عالی به حضورش فرستاده اید یا خواهید فرستاد در پای او زانو میزنند، برای او چه فایده ای خواهد داشت؟ چه بسا ممکن است که او در آن لحظه که اسیران به حضورش بار مییابند مشغول پاک کردن شاهدانه یا کوبیدن گندم در انبار باشد و این اشخاص از دیدن او در آن وضع خشمگین شوند، یا خود او چون این هدایایی را مسخره کند یا از آنها بدش بیاید. دون کیشوت گفت سانکو، من بارها به تو گفتم که تو خیلی رود درازی و با این فکر کوتاه و عقل ناقصت اغلب مسخرگی میکنی و نیش و کنایه میزنی، ولی برای آنکه بفهمی که تو چقدر احمقی و من چقدر عاقلم، میخواهم که تو به یک قصه کوچک گوش بدهی. پس بدان و آگاه باش که بیوه جوانی که زیبا و بیغید و بند و مالدار و به خصوص سخت عشرت طلب بود، عاشق جوانی از خادمان صومعه شد که پسری چهارشانه و خوشقیافه و شاداب و خوشمشرب بود. برادر بزرگش از این ماجرا خبر یافت و روزی از راه دلسوزی و نصیحت برادرانه به بیوه گفت خانم، من به حق متعجبم که زنی چون شما اصیل و زیبا و ثروتمند عاشق مردی فرومایه و عامی چون فلان شود، در صورتی که در همان صومعه آن همه معلم و دانشمند و فقیه هستند که شما می توانید همچون گلابی رسیده و شیرینی از میان صدها گلابی یکی را برگزینید و بگویید این یک شایسته من است یا از این یک خوشم میآید. اما بانو به صراحت و بی پرده در جواب او گفت ای برادر بسیار عزیز و ولی نعمت من، اگر گمان کنی که من در انتخاب فلان به خطا رفتم، هرچند که آن جوان به نظر شما احمق جلوه کند، در اشتباهید و به شیوه قدیمیان فکر کرده اید، چون او در حکمت امری که من به خاطر آن انتخابش کردم به دانایی ارسطوست. برابر این ای سانکو، برای کاری که من به دلسینه دارم، او بر والاترین شاه دختهای روی زمین ترجیح دارد. نتصور کنی که تمام آن شاعران که در وصف زنان داد سخن می دهند و برای هر یک به دلخواه خود نامی برمیگزینند واقعا عاشق ایشان هستند. تو خیال میکنی که آماریلیس ها و فیلیس ها و سیلیان ها و گالاته ها و آلیس ها و نظایر این زنان مشهور که کتاب ها و شعر ها و تصنیف ها از نامشان پر است و در دکانهای سلمانی و تئاترهای کمدی از ایشون یاد می شود، در حقیقت وجود خارجی داشته و معشوقه کسانی بودند که نامشان را بلند آوازه کردند؟ خیر، به راستی که چنین نیست. بسیاری از شاعران این بانوان را در عالم خیال خود به وجود آوردند تا موضوعی به اشعار خیش داده باشند و مردم ایشان را عاشق یا لااقل قابل عاشق شدن تصور کنند. بنابراین برای من همین کافی است که بیندیشم و یقین کنم که الدونزالور، که الدونزالورنزوی مهربان من، زیبا و داناست. موضوع اصل و نسب او چندان مهم نیست، چون ما در پیان نیستیم که در این باره تحقیق کنیم تا به سرش تاج افتخاری بزنیم. پانویس در متن اصلی نوشتند تا یک لباس زنان راهبه به تنش کنیم. ادامه داستان: همین کافی است که من به خود تلقین کردم او از والاترین شاهزاده خانم‌های عالم است. چون به هر حال سانکو، اگر تو هنوز نمیدانی، بدان که دو چیز بیش از همه محرک عشقند، یکی حسن صورت و دیگر حسن شهرت، و این هر دو در وجود دلسینه به حد اعلا جمع است. زیرا در حسن صورت هیچ کس به پای او نمیرسد و در حسن شهرت کمند آنها که با او قابل قیاس باشند. ما حسل کلام، من گمان می کنم بیان که نیازی به کاستن یا افزودن باشد، او عیناً همین طور است که من گفتم، و من او را هم از لحاظ اصالت گوهر و هم از نظر سباحت منظر به دلخواه خود بر آینه تصور خود تصویر می کنم، تا به حدی که هرگز نه هلن ها و نه لوکرس ها و نه هیچ یک از زنان قهرمان قرون ماضیه از یونانی و رومی و بربر به گرد او نمی رسند. حال هر کس هر چه می خواهد بگوید، و اگر هم نادانان مرا شماتت کنند، لااقل مشکل پسندان بر من خورده نخواهند گرفت. خب آقای حمید، وقتمون گذشت، یکی دو دقیقه هم گذشت، من میخواستم حرفای دونکیشوت تموم بشه که تموم بکنم. بسیار عالی، تا فردا که ادامه بدیم داستان رو.
حتما در خدمت شما هستم. متشکرم.
قربان شما. ممنون.
روز شما بخیر باشه.
قربان شما. خداحافظ.